تراک 31.
اما اینکه خدای عزوجل فرمود و عصا آدم و ربه و فقبا، در این زمینه بوده که آدم را به منظور اینکه حجت و خلیفهش در زمین باشد خلق کرد، نه برای اینکه در بهشت بماند، و نافرمانی او در بهشت بوده نه در زمین، و تازه آن نافرمانی هم به مقتضای تقدیر الهی بوده. همین که به زمین هبوط کرد و حجت و خلیفه او در زمین گردید، به مقام عصمت نیز برسید که خدای عزوجل درباره عصمتش فرموده: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. تا آخر حدیث. سوره آل عمران آیه 33. مؤلف: این که امام فرمود نافرمانی آدم در بهشت بوده، اشاره است به آن بیانی که ما کردیم که تکلیف نخوردن از درخت تکلیف مولوی نبوده، بلکه ارشادی بوده، چون در بهشت هنوز تکالیف دینی جل نشده بود و موتن تکلیف دینی زندگی زمینی است که خدا برای آدم از پیش مقدر کرده بود. پس معصیت نام برده معصیت امر ارشادی بوده نه مولوی. پس دیگر جا ندارد که مانند بعضی از مفسرین خود را به زحمت انداخته حدیث نامبرده را تأویل کنیم. و در عیون، پاورقی 4، عیون اخبار و رضا، جلد 1، صفحه 155، حدیث 1، باب 15. ادامه متن. از علی ابن محمد ابن جهم روایت آورده که گفت: به مجلس مأمون در آمدم و دیدم که علی ابن موسی علیه السلام نیز در آنجایند. مأمون به آن جناب گفت: یا ابن رسول الله، آیا نظر شما این نیست که انبیا معصومند؟ فرمود: بله همین است. پرسید: پس چرا خدای تعالی فرموده و عصا آدم و ربه فغوا؟ فرمود: خدای تعالی به آدم دستور داده بود که تو و همسرت در بهشت سکنا کنید و از هرچه میخواهید بخورید، ولی نزدیک این درخت مشوید. و اشاره فرمود به درخت معینی از گندم که در آنجا بود و فرمود اگر از این بخورید از ستمکاران میشوید، و نفرموده بود که از جنس این درخت نخورید. آدم هم خیال کرد تنها از آن بوته معین نهی شده و لذا از آن بوته معین نخورد، بلکه از بوته دیگر خورد. آن هم به وسوسه شیطان خورد، چون شیطان به او و همسرش گفت: پروردگارتان از خصوص این بوته شما را نهی کرده که از آن نخورید، و اما غیر این بوته را فرموده نزدیکش نشوید، نه اینکه از آن نخورید، و از خوردن آن هم که نهی کرده برای این نهی کرده که مبادا فرشته و یا از جاودانان در بهشت شوید، و برایشان سوگند هم خورد که من از خیرخواهان شمایم. آدم و حوا هم تا آن روز به کسی بر نخورده بودند که به دروغ سوگند خورده باشد. به همین جهت فریب او را خورده و به سوگند او اعتماد نموده و از آن درخت خوردند، و تازه این جریان قبل از رسیدن او به مقام نبوت بود، و این نافرمانی هم گناه کبیره نبوده که به خاطر آن مستحق آتش شود، بلکه از تغییرهایی بوده که خدا کسی را به خاطر آن عذاب نمی کند، و صدور آن از انبیا قبل از آن که مورد وحی قرار گیرند جایز است. و اما بعد از آن که خدا او را اشتباه کرد و به مقام نبوتش برگزید، از معصومی شد که نه گناه صغیره می کنند و نه کبیره. و به همین جهت است که خدای عزوجل درباره او هم فرموده: و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. سوره طه آیه 122. و هم فرموده: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. تا آخر حدیث. مؤلف: صدوق علیه الرحمه بعد از نقل این حدیث که حدیثی است طولانی، گفته این حدیث از طریق علی ابن محمد ابن جهم که یک مرد ناسبی و دشمن اهل بیت بوده خیلی عجیب است. این بود گفتار مرحوم صدوق. و این حدیث آن مرحوم را به تعجب در نیاورده، مگر به خاطر اینکه مشتمل است بر تنزیه انبیا، و آن مرحوم در اصولی که در حدیث مزبور مسلم گرفته شده دقت نکرده، وگرنه متوجه می شد که با مذهب ائمه اهل بیت سازگار نیست، چون مذهب امامان اهل بیت این است که صدور نافرمانی از انبیا به خاطر اینکه معصومند هم قبل از نبوت آنان محال است و هم بعد از نبوت، هم نافرمانی های صغیره و هم کبیره. علاوه بر اینکه آنطور که این مرد ناسبی حدیث را نقل کرده مستلزم آن است که جمله ای از آیه حذف شده باشد و تقدیر ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا، جمله ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره و انما نهاکما عن غیرها و ما نهاکما عن غیرها الا ان تکونا الى آخر باشد. یعنی خدا اصلا شما را از این بوته نهی نکرده، بلکه از غیر این نهی کرده و از آن غیر هم نهی نکرده، مگر برای اینکه فرشته و یا جاودان نباشید. در حالی که آیه ای آدم، آیا میخواهی تو را به درختی راهنمایی کنم که درخت جاودانگی و ملک دائمی است؟ سوره طه آیه 120 دلالت دارد بر اینکه ابلیس وی را تشویق می کرده بر این که از این آن درخت که ممنوع شده بخورد و به این منظور او را تطمیع می کرده به این که اگر از آن بخوری جاودان می شوی تا از آن درخت که با نهی خدا از آن محجوب شده بود بخورد. از این هم که بگذریم، اصلا این مرد یعنی علی ابن محمد ابن جهم در حدیث سابق جواب صحیح و تمام را خودش در مجلس مأمون از آن جناب گرفت. پس این روایت که صدوق آورده خالی از اشکال نیست، هرچند که بعضی از وجوه اشکالی که گفتیم امکان حمل بر مهملی صحیح داشته باشند. و نیز مرحوم صدوق از امام باقر علیه السلام، از پدران بزرگوارش، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود مکس آدم و حوا در بهشت از هنگامی که وارد آن شدند تا ساعتی که بیرون شدند تنها 7 ساعت از ایام دنیا بود و در همان روز که این جریان واقع شد خدا از بهشتش بیرون کرد. پاورقی 1 خصال صفحه 396 حدیث 103 صفحه 221 و در تفسیر عیاشی پاورقی 2 تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 10 حدیث 11. ادامه متن. از عبدالله ابن سنان روایت کرده که گفت شخصی از امام صادق علیه السلام سؤالی کرد و من آنجا حاضر بودم و آن این بود که آدم و همسرش چقدر در بهشت ماندند که به خاطر خطایی که کردند بیرون شدند. فرمود خدای تبارک و تعالی بعد از ظهر روز جمعه بود که از روح خود در آدم بدمید و آنگاه از پایین دنده هایش همسرش را خلق کرد و بعد فرشتگان را به سجده بر او امر فرمود و بعد در همان روز او را داخل بهشت کرد و به خدا سوگند که بیش از 6 ساعت از همان روز در بهشت نماند که دچار نافرمانی خدا شده و خدا او و همسرش را از آنجا بیرون کرد در حالی که آفتاب تازه غروب کرده بود. آن شب را تا به صبح پشت در بهشت به سر بردند تا صبح شد. ناگهان متوجه عریانی خود شدند. پروردگارشان نداشان داد آیا شما را از آن درخت که می دانید نهی نکردم؟ آدم خجالت کشیده سر به زیر افکند و گفت پروردگارا، ما به نفس خود ستم کردیم و اینک به گناهان خود اعتراف می کنیم، پس ما را بیامرز. خدای تعالی در پاسخشان فرمود باید که از آسمانهای من به زمین هبوط کنید، چون هیچ نافرمان و سرکش در آسمانهای من همجوار من نمی شود. مؤلف: ممکن است از آنچه این روایت مشتمل بران است کیفیت بیرون شدن آن دو را از بهشت استفاده کرد و فهمید که آن دو نخست از بهشت بیرون شده در بیرون در بهشت قرار گرفتند و سپس از بیرون در بهشت به زمین هبوط کردند. چون در قرآن کریم و آیات این قصه که همان آیه فوق باشد 2 بار امر به هبوط شده، با اینکه این امر شرعی نبوده بلکه امر تکوینی بوده که به هیچ وجه قابل تخلف نیست. و همچنین از اینکه سیاق را تغییر داده در آیه و قلنا یا آدم اسکن تا به آخر به سیاق متکلم مع الغیر گفتیم و در آیه و ناداهما ربهما الی آخر سوره اعراف آیه 22 به سیاق غایب پروردگارشان ندایشان کرد آورد و نیز در اولی تعبیر به گفتن و در دومی به ندا که صدا زدن از دور است تعبیر کرد و باز در اولی با کلمه هازا که مخصوص به اشاره به نزدیک است و در دومی با کلمه تلکه که مخصوص اشاره به دور است بیاورد از این تعبیرات می توان فهمید که امر به هبوط یک بار در داخل بهشت صورت گرفته و با آن آدم از بهشت بیرون شده و یک بار هم در بیرون بهشت صورت گرفته و از آنجا به زمین هبوط کرده است. نقطه ضعفی که در این روایت است این است که در این روایت خلقت حوا را مطابق تورات از دنده ی آدم دانسته و این معنا را روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام به طوری که در بحث از خلقت آدم خواهید دید تکذیب می‌کند. هرچند که ممکن است این نقطه ضعف را جبران نموده و گفت مراد از دنده پایین آدم زیادی گل آدم است، آن گلی که با آن عضلا و دنده های آدم را آفرید. دقت بفرمایید. و اما ساعت‌هایی که برای مکث آدم در بهشت تعیین نموده در یک جا 6 ساعت و جای دیگر 7 ساعتش خوانده. علاج این اختلاف آسان است، برای اینکه می‌گوییم منظور از ساعت 60 دقیقه نیست، بلکه منظور بیان زمان تقریبی جریان است. و در کافی پاورقی 2 روزه کافی جلد 8 صفحه 253 حدیث 472 ادامه متن. از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کرده که در ذیل جمله فتلقى آدم من ربه کلمات فرمود آن کلمات این است: لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و انت خیر الغافرین. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فارحمني و انت خیر الغافرین. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فارحمني و انت خیر الراحمین. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و تب علي انك انت التواب الرحيم. معبودی بجز تو نیست، بار الها حمد و تسبیحت میگویم. کار زشتی مرتکب شدم و به خود ستم کردم، پس مرا بیامرز که تو بهترین آمرزندگانی. معبودی بجز تو نیست، بار الها تسبیح و حمدت میگویم. کار بدی کردم و به خود ستم نمودم، پس به من رحم کن که تو بهترین غافرانی. معبودی به جز تو نیست، حمد و تسبیحت میگویم. بار الها من بدی کردم و به خود ستم نمودم، پس مرا رحم کن که تو بهترین رحیمانی. معبودی به جز تو نیست، بار الها تسبیح و حمدت میگویم. کار بدی کردم و به خود ستم روا داشتم، پس مرا بیامرز و نظر رحمتت به من برگردان که تو هم تواب و هم رحیمی. مؤلف این معنا را صدوق پاورقی 1 معانی الاخبار صفحه 108 حدیث 1 عیاشی جلد 1 صفحه 41 حدیث 25 و تفسیر قمی جلد 1 صفحه 44 ادامه متن. و عیاشی و قمی و دیگران نیز روایت کردند. از طرق اهل سنت و جماعت هم قریب به آن روایت شده و چه بسا؟ پاورقی 2 در المنصور جلد 1 صفحه 60 ادامه متن. از آیات داستان نیز همین معنا استفاده بشود. مرحوم کلینی در کافی پاورقی 3 کافی، جلد 8، صفحه 253، حدیث 472. ادامه متن. گفته و در روایتی دیگر در تفسیر جمله فتلقا آدم من ربه کلمات، آمده که فرمود خدا را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین سوگند داد. مؤلف این معنا را صدوق، پاورقی 4، معانی الاخبار، صفحه 125، حدیث 1-2 و عیاشی جلد 1، صفحه 41، حدیث 27. ادامه متن. و عیاشی و قمی و دیگران نیز روایت کردند و قریب به آن از طرق اهل سنت و جماعت نیز روایت شده، همچنان که در دورالمنصور از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که فرمود وقتی آدم آن گناه را مرتکب شد سر به سوی آسمان بلند کرده گفت از تو به حق محمد مسئلت می کنم که مرا بیامرزی. پس خدا بدو وحی کرد که محمد کیست؟ گفت ای خدا که نامت والاست، وقتی مرا آفریدی سر به سوی عرش تو بلند کردم، دیدم در آنجا نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، فهمیدم که در درگاه تو احدی عظیم المنزله تر از او نیست که نامش را با نام خود قرار داده ای. پس خدای تعالی وحی کرد که ای آدم، او آخرین پیامبران از ذریه توست و اگر او نبود تو را خلق نمی کردم. مؤلف و این معنا هرچند که در بد و نظر از ظاهر آیات بعید است، ولیکن اگر کاملا در آنها دقت شود چه بسا تا اندازه قریب باشد، چون جمله فتلقا آدم الاخر تنها به معنای قبول آن کلمات نیست، بلکه کلمه تلقا به معنای قبول با استقبال و رویاوری است، که انه آدم روی به آن کلمات آورده و آن را فرا گرفته است، و این دلالت دارد بر اینکه آدم این کلمات را از ناحیه خدا گرفته و قهرن قبل از توبه علم به آن کلمات پیدا کرده، قبلن هم تمامی اسما را از پروردگارش آموخته بود، آنجا که پروردگارش فرمود من میخواهم در زمین خلیفه بگذارم. ملائکه گفتند آیا کسی را در زمین میگذاری که در آن فساد کند و خون ریزی ها کند، با اینکه ما تو را به حمدت تسبیح میگوییم و برای تقدیس میکنیم؟ و پروردگارش به ایشان فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. سپس علم تمامی اسما را به او آموخت و معلوم است که علم به تمامی اسما هر ظلم و گناهی را از بین می‌برد و دوای هر دردی می‌شود، وگرنه جواب از ایراد ملائکه تمام نمی‌شود و حجت بر آنان تمام نمی‌گردد، برای اینکه خدای سبحان در مقابل این اشکال آنان که در زمین فساد انگیزند و خونها بریزند چیزی نفرمود و چیزی در مقابل آن قرار نداد، به جز این که خدا همه اسما را به او تعلیم کرد. پس معلوم می شود علم نامبرده تمامی مفاسد را اصلاح می کرده و در سابق هم حقیقت آن اسما را شناختی که گفتیم موجودات عالیه غایب و در پس پرده آسمان ها و زمین بودند، واسطه هایی برای فریضات خدا به مادون خود بودند که کمال هیچ مستکملی جز به برکات آنان تمام نمی شده، همچنان که در بعضی اخبار پاورقی 1، بهار الانوار جلد 11، صفحه 175، حدیث 20. ادامه متن. وارد شده که آدم علیه السلام شبه‌هایی از اهل بیت و انوار ایشان را در هنگام تعلیم اسما بدید و نیز اخباری رسیده که آن انوار را در هنگامی دید که خدای تعالی ذریه‌اش را از پشتش بیرون کشید و نیز وارد شده که آن انوار را در همان هنگامی که در بهشت بود دید، که خواننده عزیز خودش باید به آن اخبار مراجعه نماید و راهنما خداست. خدای تعالی با نکره آوردن لفظ کلماتن امر آن کلمات را مبهم گذاشت و فرمود فتلقى آدم من ربه کلمات الی آخر، و اطلاق لفظ کلمه بر موجود عینی در قرآن کریم آمده و در آیه به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم سوره آل عمران آیه 45 صریحاً این لفظ را در عیسی ابن مریم علیه السلام اطلاق نموده. و اما اینکه بعضی از مفسرین گفتند که منظور از کلمات کلماتی است که خدا در سوره اعراف از آدم و حوا حکایت کرده و فرموده قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین سوره اعراف آیه 23 الی آخر تفسیر صحیحی نیست. برای اینکه مسئله توبه همانطور که آیات این سوره یعنی سوره بقره دلالت می‌کند بعد از واقعه هبوط به زمین واقع شده، چون می‌فرماید فقل نهبتوا بعضكم لبعض عدو، تا آنجا که می‌فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه الی آخر، و این کلماتی که آدم و همسرش به آن تکلم کرده اند قبل از هبوط و در بهشت آموخته بودند، چون در سوره اعراف می‌فرماید فناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره، تا آنجا که می‌فرماید قالا ربنا ظلمنا انفسنا، و در آخر می‌فرماید قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو الی آخر. پس اقرار به ظلم به نفس در بهشت واقع شده نه در زمین، و حالان که گفتیم تلقی کلمات در زمین بوده، بلکه ظاهر این که گفتند پروردگار را به خود ستم کردیم الی آخر تذلل و خضوعی است از آن دو در مقابل ندایی که خدا به آنان کرد. خواستند بعد از اعتراف به ربوبیت خدا و اینکه به خاطر ظلمی که کردیم مشرف به خطر خسران شده ایم اعلام کنند به اینکه امر به دست خدای سبحان است، هر جور بخواهد امر می کند. و در تفسیر قمی پاورقی 1 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 44 ادامه متن، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده موسی از پروردگارش مسئلت کرد بین او و آدم جمع کند و خدا هم جمع نموده وی را موفق به زیارت او نمود. موسی گفت ای پدر، مگر جز این بود که خدا تو را به دست قدرت خود بیافرید و از روح خود در تو بدمید و ملائکه را به سجده بر تو وادار نمود، پس چرا وقتی دستور داد از یک درخت بهشت نخوری نافرمانی کردی؟ آدم گفت ای موسی، بگو ببینم خطیئه من در تورات چند سال قبل از خلقتم نوشته شده؟ گفت 30,000 سال. آدم گفت همینطور است. آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود آدم با همین کلام موسی را قانع ساخت. مؤلف غریبه به این معنا را علامه سیوطی در دورالمنثور پاورقی 2 از دورالمنثور جلد 1 صفحه 54 ادامه متن، به چند طریق از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و در علل پاورقی 3 علل و شرایع ادامه متن، از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود به خدا سوگند خدای تعالی آدم را برای دنیا خلق کرده بود و اگر او را در بهشت جای داد برای این بود که نافرمانی بکند و آنگاه او را به همان جایی که برای آنجا خلقتش کرده بود برگرداند. مؤلف این معنا در روایت عیاشی پاورقی 4 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 32 حدیث 10 ادامه متن، از امام صادق علیه السلام هم گذشت که فرمود آدم دوستی از میان ملائکه داشت تا آخر حدیث. و در کتاب احتجاج پاورقی 5 احتجاج تبرسی و عیون جلد 1 صفحه 191 ادامه متن، در ضمن احتجاج علی علیه السلام با مرد شامی که از آن جناب پرسیده بود گرامی ترین وادی های روی زمین کجاست؟ فرمود بیابانی است که آنجا را سرندیب می‌خوانند. آدم وقتی از آسمان هبوط کرد در آنجا سقوط کرد. مؤلف مقابل این روایت روایات بسیار زیادی است که دلالت دارد بر اینکه آدم در مکه سقوط کرد و بعضی از این روایات گذشت. ممکن هم هست میان این روایات مختلف جمع کرده گفت ممکن است آن جناب اول از آسمان به سرندیب فرود آمده و بار دوم از سرندیب به سرزمین مکه هبوط کرده باشد، نه به دو نزول در عرض هم تا جمع ممکن نباشد. و در دورالمنصور پاورقی 6 دورالمنصور صفحه 51 ادامه متن از طبرانی و از کتاب عظمت ابوالشیخ و ابن مردویه همگی از ابی ذر روایت شده که گفت
حضور حضرت رسول عرضه داشتم یا رسول الله، آیا به نظر شما آدم پیغمبر بود یا نه؟ در پاسخ فرمود هم نبی بود و هم رسول، چون خدای تعالی قبلا با او صحبت کرده بود و فرموده بود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، پس معلوم می شود به آن جناب وحی می شده. مؤلف اهل سنت و جماعت قریب به این معنا را به چند طریق روایت کردند.